سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه باز هم با شماستیم. برنامه داریم رنگارنگ، هویت، تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. چرا مردان زنان را آزار می‌دهند و اذیت می‌کنند؟ در این مورد از اعتراض زنان در کابل می‌شنوید و مصاحبه هم داریم با یک فعال برجسته حقوق زن. و مطبوعات کابل را مرور میکنیم و برمیگردیم با فهرست کاملتر. ما میتونید که در رادیو آزادی پیش از همه چیز خبر هاست. فریبا واحدی با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، وزارت داخلی افغانستان به خاطر تامین امنیت انتخابات پیش رو یک کمیسیون 10 نفری را تعیین کرده است. یک قرارگاه نظامی نیروهای فنلندی در ولایت سمنگان به نیروهای افغان سپرده شد و گروه های شورشی مسلح در سوریه با کنفرانس بین المللی صلح پیشنهادی مخالفت کردند. تفصیل خبرها، وزارت داخلی افغانستان به هدف تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده یک کمیسیون 10 نفری را تعیین کرد. نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت، بر رادیو آزادی گفت که آنان به کمیسیون مستقل انتخابات از تامین امنیت تمام مراکز رایدهی اطمینان دادند.
ما برای کمیسیون انتخابات رسما اطلاع دادیم که از 7000 مرکز رایدهی 250 مرکز از چالش‌های امنیتی داره و تلاش ما این است که تا برگزاری انتخابات تمام مراکز رایدهی در تمام ولایت افغانستان که چالش‌های امنیتی دارد برطرف.
ریاست این کمیسیون نظارتی را محمد سالم احساس، رئیس عمومی نیروهای پلیس، بر عهده دارد. کمیسیون مستقل انتخابات از این اقدام وزارت داخله استقبال نموده و آن را به خاطر تامین امنیت کشور یک گام مهم خوانده است. پیش از این مقام‌های وزارت داخله گفته بودند که حدود نصف مراکز رایدهی با تهدیدات سطح بالا، متوسط و پایین روبرو است. یک قرارگاه نظامی نیروهای فنلندی با تجهیزاتش در ولایت سمنگان رسما به نیروهای افغان سپرده شد. اکرم بگزاد، قمندان امنیه این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این قرارگاه در ایبک مرکز سمنگان قرار دارد. به اساس گزارش‌ها در این قرارگاه نظامی اضافه تر از 100 عسکر فنلندی مستقر بود. در بیش از 10 سال گذشته نیروهای فنلندی و جرمنی نیروهای امنیتی افغان را در خصوص تامین امنیت ولایت سمنگان کمک کردند. مسئولان محلی قندهار میگویند که به هدف تامین امنیت آمادگی های انتخابات سال آینده، نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی را در ولسوالی میانشین این ولایت برا انداختند. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات دیروز آغاز شد و تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. ولسوالی میانشین از ولسوالی های نارام در شمال قندهار خوانده می شود. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که مخالفین مسلح عصر دیروز در ولایت بادغیز یک موتر حامل مواد بود به انتخابات را مورد هدف راکت قرار دادند. میرویس میرزکوال، سخنگوی والی بادغیز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه تلفات در پی نداشت، اما مواد داخل موتر از بین رفته است. معلمین مکاتب در ولایت پکتیا در اعتراض به عدم توزیع نمره‌های زمین از سوی وزارت معارف به آنان امروز دست به اعتصاب درسی زدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این معلمین از حکومت انتقاد کردند که به وعده‌اش عمل نکرده است. به گفته خبرنگار رادیو آزادی، امروز در تمام مکاتب این ولایت اعتصاب درسی آغاز شده است. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر در 250 مکتب در ولایت پکتیا حدود 3000 معلم مصروف تدریس سنت و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، یک یورو 79 افغانی، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 542 افغانی. تحولات جهان را از رادیو آزادی می شنوید. گروه های شورشی مسلح برجسته در سوریه با کنفرانس بین المللی صلح پیشنهادی مخالفت کردند. گفته می شود که این کنفرانس صلح در برگرنده گفتگوها با نمایندگان رژیم بشارالاسد خواهد بود. در اعلامیه‌ای که از سوی حدود 20 گروه شورشی اسلامی در سوریه مورد حمایت قرار گرفته، آمده است که مذاکره با رژیم سوریه یک خیانت خواهد بود. در این اعلامیه همچنین آمده است که هر گونه راه حل که منجر به پایان حاکمیت اسد و بخشای امنیتی و نظامیش نشود کاملا رد خواهد شد. روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد از امکان مذاکرات میان طرفهای درگیر جنگ در سوریه در ماه نوامبر در شهر ژنو حمایت کردند، اما گروه‌های مخالف سیاسی و نیروهای نظامی هنوز به اشتراک در چنین اجلاس تعهد نکردند. پارلمان ایران دو تن از وزیران پیشنهادی رئیس جمهور حسن روحانی را تایید اما یک تن دیگر را رد کرد. رضا صالحی امیری نامزد وزیر ورزش و جوانان از سوی پارلمان رد شد. نامزدی علی اصغرفانی به وزارت تعلیم و تربیت و رضا فرجی دانا به وزارت علوم تحقیقات و تکنیک از سوی پارلمان که محافظه‌کاران در آن نفوذ بیشتر دارند تایید شد. آقای امیری از متحدان نزدیک رئیس جمهور می باشد. اعضای مجلس ایران گفتند که او تجربه کافی ندارد و وی در نارامی که به دنبال انتخاب رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد در سال 2009 به وقوع پیوست دست داشته است. اما آقای امیری که عضو تیم مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور روحانی بود این اتهامات را رد کرد. رئیس جمهور باید در دو هفته آینده شخص دیگری را به این وزارت پیشنهاد کند. در موج انفجار موتربم‌ها در عراق حداقل 52 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در مربوط‌ترین حملات که پیشروی یک بانک در شهر موصل در شمال عراق رخ داد، حداقل 14 نفر کشته شدند. این حمله انگامی رخ داد که سربازان برای گرفتن ماج خود جمع شده بودند. مقامات گفتند که 9 انفجار حداقل 30 نفر را کشت و 90 تن دیگر را زخمی ساخت. این حملات در مناطق در داخل و اطراف بغداد که اکثریت باشندگان آن شیعه مذهب هستند رخ داده است. و اداره انتخابات گرجستان میگوید که نتایج اولی نشان میدهد که گیروگی مارگو ویلاشویلی به پیروزی وسیع در انتخابات ریاست جمهوری دست یافته است. نتایج ابتدایی نشان میدهد که نامزد ائتلاف بر سر اقتدار یا رویای گرجستان 63.82% آرای انتخابات دیروز را کسب کرده است. دیوید براگدیزی نامزد جنبش ملی متحد بر رهبری رئیس جمهور شکاشویلی که دوره ریاست جمهوری او به پایان رسیده به 21.28% آرا دست یافته است. براگدیزی شکست خود را قبول کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 104.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. اینم فهرست کامل تر این 60 دقیقه. شفافیت انتخابات با خلاقیت هنری ابتکار دو خواهر در هرات، گزارش در این مورد تا لحظات بعد میشنوید. در این مورد هم میشنوید که آزار و اذیت زنان در مکانهای عام متوقف شود، زنان از مردان شکایت دارند.
از نگاه‌های بسیار وحشتناک گرفته تا گپ‌های غیر مؤدبانه و یگان چانه زدن و اذیت جسمی همچنین کندن اینا فراوان وجود دارد.
اما شماره از مردان مثل این مرد به این باورند.
دختران خودش هم ملامت اگه که پتلون چرت میگردم باید حجاب اسلامی خود رعایت کنن.
در منطقه چرا چند هزار نفر در مسکو مظاهره کردند؟ بیشتر تا لحظات دیگر. همچنین در همین 60 دقیقه میشنوید که روزنامه های کابل چی میگویند و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه.
تعلیم داشت تربیه نداشتم، اما من شاگرد خودم میگم که فرق بین تعلیم و تربیه چیست.
و در امتداد لحظه ها
برشان یک چیز بسیار خوبی پخته میکنه، کچر قرود باشه. در او منطقه بیشتر آش رواج است، آش میکنن و پلاو میکنن.
شماره از زنان در یک راهپیمایی اعتراض‌آمیز در شهر کابل خانه پایان بخشیدن آزار و اذیت زنان در جاده‌های شهر کابل از سوی مردها شدند. معترضان یکی از دلایل عقب‌ماندگی زنان در جامعه افغانستان را همین مشکل اجتماعی عنوان کردند. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در این مورد این گزارش را تهیه کرده است.
این سر و صدای ده ها زن افغانی است که در یک راهپیمایی اعتراض آمیز برای ختم آزار و اذیت زنان و دخترها در روی سرک اشتراک کرده بودند. معترضان با سردادن شعارهای آزار و اذیت زنان توسط مردها بس است راهپیماییشان را از ساحه پلباغ عمومی آغاز الی لیسه استقلال ادامه دادند. سازمان ملل متحد در سال 2012 25 هر ماه میلادی را به عنوان کمپین همگانی جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان تحت نام روز نارنج اعلام نمود. تعداد از زنانی که در راهپیمایی روز یکشنبه شهر کابل اشتراک داشتند چادر رنگ نارنجی به تن کرده بودند. آنان ادعا کردند که آزار و اذیت خانم‌ها توسط مردها سبب عقب ماندگی آنان در جامعه شده است.
آزار نباید حتما آزار فیزیکی باشه، آزار حتما نباید آزار لفظی باشه. وقتی فرد با نگاه های خود شما را تحقیر میکنه، این آزار میتونه، بعضی آزار هیچ زنی مستثنا بوده نمیتونه.
تا سرحد رسیده که مانع رفتن یک تعداد از دخترای جوان به مکاتب هم میشه. از او خاطر راهپیمایی اعتراضی امروز یک تعداد از نهادهای معدنی علتش هم است که مسئولین و دستاندرکارا را توجهشان جلب کنند که جلو این قسم اذیت و آزار گرفته شود.
این راهپیمایی اعتراضی اعضای شبکه زنان، نهادهای جامعه مدنی و اداره ملل متحد برای زنان را اندازی شده بود. در گذشته نیز برخی زنان در خصوص آزار اذیتشان اعضای مردان شکایت کرده و از حکومت خواستند تا در جلوگیری افراد بی‌بندوبار اقدام نماید. بیکاری، مصارف گزاف عروسی و پایین بودن سطح تعلیم در شماری از خانواده‌ها از عامل اقدام مردها به آزار و اذیت زنان پنداشته می‌شود. در این حال شماری از جوانان میگویند برخی از خانم ها بدون رعایت کردن حجاب اسلامی به جاده ها برآمده و این مسئله سبب می شود تا برخی جوانان به اذیت و آزار آنان بپردازند.
دختران خودش هم ملامت اگه که پتلون چرف میگردن باید حجاب اسلامی خود رعایت کنن. بعد حکومت هم وظیفه‌ش هم است که مردمایی که آزار میده چیز مشکل به ایجاد میکنه باید نبمانند.
در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که از چندین سال به این طرف برای جمع‌آوری افراد بی‌بندوبار که سبب آزار و اذیت زنان میشوند اقدام کردند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت:
بدون شک ساحاتی که جوانای منگر گشت و گذار میکنند برای پلیس معلوم است و این ساحات گاه و بیگاه از طرف پلیس کنترل میشه و جاهایی را که ما فکر ما اینه باشه که اینا دیده شوند در اون ساحت پلیس ما گزمان میکنه و یه افراد هر دو ببینه بعد از شناسایی یا رجم آوری میکنه.
مسئولان نهادهای دفاع از حقوق زنان میگویند حکومت باید با افرادی که سبب آزار و اذیت زنان میشوند طبق قانون برخورد نماید تا جلوی این مشکل اجتماعی گرفته شود. از سوی دیگر مردم مساعد ساختن زمینه کار با جوانان را یکی دیگر از راه های جلوگیری آزار و اذیت زنان در جاده های شهر میدانند.
گزارش بود از جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بیشتر در این مورد از مردم میشنویم.
در این مقطع زمانی باید توجه لازم و همه جانبه در جهت تامین موقف خواست و آرمان زنان صورت گیرد.
دختران خودش هم ملامت اگه که پتلون چرف میگردن باید حجاب اسلامی خود رعایت کنن. بعد حکومت هم وظیفه‌ش هم است که مردمایی که آزار میده چیز مشکل به ایجاد میکنه باید نبمانند.
گفتن ما و جوانا هم نیست که هر کس مثل مادر و خواهر خود همه را فکر کنه و آزار و اذیت کسی را ندن. تقاضا از حکومت ای است که امید و افراد که آزار و اذیت میتن و خواهرها و مادرها ما میار گرفتار کنه.
آزادی بیمارد از برای خانم ها داده شده. به امی حساب بیکاری به اوج خود رسیده در کابل. به امی حساب است که جوان ها آزار و اذیت مردم میکنه خصوصا از خانم ها. هر کس خور و مادر داره باید توجه بر خود بر فامیل خود داشته باشه. یکی کس مردم اذیت میکنه، خانم ها را اذیت میکنه، دختر خانم ها را پیشوری مکتب های مردم ساد میشه، این خوب کار نیست.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در ارتباط با گزارش اول ما در مورد آزار و اذیت زنان توسط مردان در شهر کابل مخصوصا بشنویم که این آزار و اذیت ریشه در چی دارد، دلیل یا دلایل اصلی آن چیستند. در این ارتباط لحظات قبل با ثریا پرلیکا از فعالان برجسته حقوق زن در کابل تلفنی صحبت کردم و پرسیدم که عمده‌ترین اشکال آزار و اذیت زنان در مکان‌های عامه در کابل کدام هستند؟
از نگاه های بسیار وحشتناک گرفته تا گپایی که غیر مؤدبانه تحقیق کردن تا مو جایی که خانما میره و یک چان از زدن و اذیت جسمی همچن دکندن اینا فراوان وجود داره و این به صورت دوامدار است، مخصوصا کسی که مکتب میرن، پوهنتون میرن، از باز از جایا تیر میشن، در محلات کار خود میرن یا برخریداری سودای مورد نیاز خانواده خود میرن و بدون از این که همون کسایی که آزار میتن بفهمن که ممکن در این محل این خانم آزار میتن، در یک محل دیگه همین لحظه خواهرش، مادرش، اولادش، همسرش مورد آزار و اذیت قرار بگیره. این اخلاق بسیار ناپسند بود، زیاد شیوع یافته.
معلوم است که اینها کیها هستند، کدام گروه ها هستند، معمولا در کدام گروه های سنی هستند حداقل که خانم ها را آزار اذیت میکنند؟ به گفته شما
سنین مختلف است، منتها جوان ها زیادتر است و علت اساسی یزی را مادم در این میدانه که جوان های که وظیفه و کار ندارند و به نام جوان های ویلگرد هم یاد میشند، ممکن بسیارش مکتب هم خوانده باشن، که آزار تنها در همونجا ختم نمیشه، باعث از این میشه که یک تعداد خانواده اولادای خود مکتب نمانه، خانمای خود ملکلان خریداری و ده ها کار ضروری دیگره که مرد خانواده نمی باشه زن باید انجام بده، مانی اینی کارایش.
خانم پرلیکا، اگر یک مقایسه بکنیم، شما چشم دیدتان را کوتاه از سالیان گذشته، البته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان مخصوصا در کابل بگویید، که آیا وضعیت همین گونه بود؟
نه، قبل از سال 1992 وضع به این شکل به هیچ صورت نبود. اولی که همقدر ازدحام زیاد نبود، دیگه ولگردو تعدادشان کم بود و همچنان یک فرهنگ احترام بزن تا حدود زیاد وجود داشت و اگر کسی مزاحمت بر کسی ایجاد میکرد یقیناً که آبرین دیگه و مردم دیگه مداخله میکردن. وقت بسیار با وضع یک آزادی یک انسان و زن ها حرکت میکردن، ممکن چادر نمی داشتن، ممکن بسیار مؤدبانه با لباس بسیار شایسته بیرون مبرامدن یک به شکل بسیار مدنیش. اما آله با وجود که این همه قیودات هست، اکثرا زیر چادری هست، یک تعداد دیگه مولودار چادر، آستین بسته، دامن دراز یا بالا پشت، اینا در جوانشان هست، فقط یک رویشان اکثرا که معلوم میشه یا دخترای مکاتب شما میبینین همراه لباس سیاه و چادرهای سفید، اینی بسرش ده ولی به یک لباس مفشن هم که از پیش روی مردا کستیر میشد و اصلا توجه نمی کردن.
خانم پرلیکا،
اعمال بسیار وحشتناک شده.
برخی ها انتقاد میکنن که فرهنگ شهرنشینی جا خالی کرده برای یک فرهنگ روستایی مخصوصا در شهر کابل، شما چی فکر میکنید؟
این هم دقیق است، اما یک گپم هست که خود عامل اساسی از یه بیکاری و امینفوس بیش از حد در کابل است. موتردارا و اقارب امی زورمندا و قدرتمندا موترهای خود استاد میکنن که یک خانم میره سرک، پنج دقیقه بعد، دو دقیقه بعد یک موتر استاد میشه، موترهای بسیار لکس استاد میشه، میگه بیا که برسانم تا. اگر نیگه گپای بسیار رکیک زده میشه، پیشنهادات بسیار ناجور میشه. تنها این نیست که یک تعداد ویلگردا یا بچه های بر سن سال دیگه من گفته نمیتونم کل جوان ها رو متهم نمیسازم یا بر یک آزار میتونم.
وقتی از مردم میپرسیم تقریبا یک تعداد زیاد پاسخ دهنده ها نکوهش میکنن آزار و اذیت زنان را، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ فرهنگی. چگونه ممکن است که گفتار مخصوصا گفتار مردان یک گونه است و کردارشان باز چیز دیگر؟
این خود دیگه همیشه هست. شما میاله ببینین که امون و قزین حقوق زن، حقوق بشر، متهمین به جرایم بسیار ضد انسانی، این بازار انتخابات گرم است، صحبت های بسیار خوب و انسان دوستانه، بشر دوستانه، گپ از عدالت میزنن، گپ از قانونمندی میزنن، گپ از تامین حقوق زن میزنن، وعده ها میتن. همیشه وعده ها و قانون یک قسم از افغانستان، عمل کرد دیگر قسم.
مصاحبه تلفنی بود با سریا پرلیکا از فعالان برجسته حقوق زن در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه. اما اکنون بشنویم که روزنامه های کابل چه میگویند.
شماره از نشریه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل مختلف اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را مورد بحث قرار داده اند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود تحت عنوان اجلاس سه جانبه لندن برای پاکستان درس می دهد می نویسد. تا آنجایی که مشاهده می شود، پاکستان از لحاظ نظری با هند دشمنی عمیق استراتژیک دارد. به باور نویسنده، غرامت این دشمنی را افغان ها می پردازند. به باور نویسنده، هیچگاه پاکستان در مذاکرات با افغانستان رفتار صادقانه نداشته است. سرمقاله نویس در سفارش برای پاکستان می نویسد که باید به این فکر کند که مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر به نفع هر دو کشور است و باید در این عرصه همکاری صادقانه داشته باشد. روزنامه ماندگار در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نگارد: پاکستان دروازه یا سرحد را بر روی مهاجران افغان خواهد بست. روزنامه به نقل از عبدالقادر بلوچ وزیر سرحدات و مهاجرین می نویسد: پس از خروج نیروهای ناتو، اگر ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان افزایش یابد، پاکستان برای مهاجرین افغان اجازه ورود به پاکستان را نخواهد داد. روزنامه ملی باور در صفحه نخست خود در مطلب تحت عنوان بازی خطرناک پاکستان با کابل سوال نموده: اسلام آباد در بدل رهایی ملا برادر از آمریکا چی می‌خواهد؟ روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود می‌نگارد: در ماه فوریه سال روان میلادی در اجلاس سه جانبه به سرکردگی دیوید کامرون میان رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور وقت پاکستان زرداری وعده‌های زیاد صورت گرفت. با باور نویسنده، پاکستان هیچ یک از تعهدات خود را عملی ننمود که باعث بیشتر شدن بی‌باوری در روابط دو کشور گردید. نویسنده می‌افزاید: شاید این بار مسائل بسیار مهمه در این اجلاس سه جانبه مطرح گردد، اما برای افغان‌ها منافع ملی ارزش والایی دارد. سرمقاله نویس روزنامه هیواد بدین باور است که رئیس جمهور کرزی بعد از این اجلاس در نهمین اجلاس اقتصادی جهان اسلام اشتراک خواهد کرد. در اخیر سرمقاله آمده است: در اجلاس اقتصادی جهان اسلام روی مسائل بانکداری، صحت، معارف و صادرات بحث صورت خواهد گرفت و رؤسای جمهور کشورهای اسلامی در آن اشتراک خواهند ورزید.
در پیوند با انتخابات آینده گزارش متفاوت بشنویم که دو خواهر در هرات از طریق نقاشی‌هایشان مسئله شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آینده را برجسته ساختند. کیفکان این موضوع را از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بشنوید.
سامعه و سپیده دو خواهر هراتی هستند که میخواهند تلاش‌های چند سال از هنرهای نقاشی خود را صرف تشویق مردم به سوی انتخابات آزاد و قابل قبول مردم نمایند. این دو خواهر جوان نمایشگاه را تحت عنوان رنگ‌های رهایی به مدت یک هفته در ولایت هرات برگزار کردند. سامعه بزرگتر از سپیده است. او چند ماه است که از پنزه هنرهای پانتون هرات سند فراغت به دست آورده و حالا میخواهد از دانش دوران تحصیلی خود به سود مردم کشورش استفاده کند.
آینده کشور ما بستگی به انتخابات دارد. خواستیم یک شعاری هم با محتوای ما انتخابات شفاف می‌خواهیم داشته باشیم تا حداقل ما از طریق هنر خودتونیم صدا خور به مقامات برسیم.
در پلی او سپیده خواهر کوچکترش که هنوز دوران تحصیلی خود را در پانزه هنرهای پانتون هرات به اتمام نرسانده است، نقش کمتری در برگزاری این نمایشگاه نداشته است. سپیده سخت میکوشد تا از طریق هنر نقاشی خود نسل جوان این کشور را به سوی انتخابات شفاف و عادلانه سوق دهد.
طبعا هر کس خواهان انتخابات شفافه. در جامعه ما طوری که همه میفهمین فکر نمیکنم انتخابات شفاف صورت بگیره. ما جوانان دست به دست هم دادیم تا بتونیم یک راهکرد ایجاد کنیم تا که به انتخابات شفاف برسیم. هر کس بیایه همین شعار رو ببینه، همین انگیزه به زو ایجاد میشه که ما انتخابات شفاف میخوایم و سعی میکنه که بتونه به این چیز دست پیدا کنه.
تابلوهایی که در این نمایشگاه به معرض نمایش مردم گذاشته شده از سبک و سیاق جدیدی حکایت می کند. اما همه این تابلوها مطابقت با آنچه در عنوان این نمایشگاه مطرح شده که ما انتخابات شفاف می خواهیم نیست، ولی با همه اینها بازدید کنندگان زیادی را به اطراف خود کشانده است. شمار از بازدید کنندگان عملکرد دو دختر جوان هراتی را تحسین کرده می گویند این برنامه ها می تواند انگیزه مردم را نسبت به انتخابات پیش رو مستحکم کند.
همچون جوانایی که با این ایدیا و مفکوره در اجتماع میآیند، یک امیدواری برای ملت افغانستان است که دیگر نسل ما فساد، خیانت و دستبازی را در کارهای ملی تحمل کرده نمیتواند و الا نه همچون مسائل رخ بده. ما یقین دارم که نمی جوانا میتونه نمی تور مردم از طریق میدیا، از طریق نهادهای جامعه مدنی اینا را رسوا کنند و در جهان با نام شوند که بالاخره خجالت بکشند.
از چند ماه به این طرف شمار از نهادهای خصوصی و جوانان هدفمند میخواهند تلاش‌های را به خاطر هموار ساختن زمینه شرکت افراد واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات را هموار سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
چندین هزار نفر از هواداران مخالفان سیاسی کرملین ضمن برگزاری تظاهرات در مسکو خواهان رهایی کسانی شدند که آنان را زندانیان سیاسی می‌دانند. تظاهرات روز یکشنبه در مسکو عمدتاً به حمایت از کسانی انجام شد که پس از برخوردها میان مظاهره کنندگان و پلیس در آستانه افتتاح دوره سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2012 بازداشت شدند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که بیشتر اکنون از سلطان محمد سرور بشنوید.
تظاهر کنندگان خواستار رهایی میخائیل خودروکوفسکی، سرمایه‌دار خیلی مهم سابق صنعت نفت، و ماریا الیوخینا، عضو گروه موسیقی پوسی رایوت شدند. این گروه که برای حقوق زنان در روسیه فعالیت میکند، از مخالفان مبارزات انتخاباتی ولادیمیر پوتین بود. زندانیان سیاسی و محاکمه آنها در روسیه یک بخش از سرکوب مخالفان توسط کرملین پنداشته می شود. در حدود 5000 مظاهرچی شعارهای چون زندانیان سیاسی را رها کنید سر دادند و در پوستر بزرگی که با خود داشتند نوشته شده بود پوتینیزم را خاتمه بخشید و گروگانان را آزاد سازید. یکی از تظاهر کنندگان به نام ویتالی زالوموف گفت برای اعتراض بر وضعیت سیاسی روسیه مظاهره کرده است. شما می دانید وقتی که بیقانونی حکم فرما باشد کسی نمی تواند در خانه خود بی تفاوت بنشیند. وقتی که مقامات صلاحیت بدون حد و حصر داشته باشند. وقتی که مردم بیگناه عقب میله های زندان و گناهکاران قاضی ها باشند. ما به همین خاطر اینجا مظاهره کردیم. ما می خواهیم که به حکومت، مردم روسیه و جهانیان یک بار دیگر نشان دهیم که روسیه یک دولت دموکرات نه، بلکه یک دولت پلیسی است. بوریس نمتسوف، یک تن از مخالفان سرشناس کرملین، نیز در این تظاهرات اشتراک داشت. او گفت که مخالفین باید برای فشار بین المللی بر مسکو جهت رهایی زندانیان سیاسی از برگزاری بازی‌های زمستانی سال آینده در سوچی استفاده کنند.
сейчас, кстати, я вам должен сказать, главная задача добиться амнистии.
من باید به شما بگویم مهمترین وظیفه این است که عفو تامین شود و ما فرصت تحقق این هدف را داریم، چون رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از اینکه رهبران اروپا به بازی‌های المپیک فاسد او نیایند واقعا در حراس است. ورزشکاران خواهند آمد ولی رهبران شاید نیایند و اکنون بهترین وقت است تا او را مجبور سازیم که رفیقان ما را رها سازد. الکسی ناوالنی، قانوندان معروف ضد فساد اداری که به عنوان مهمترین چهره مخالفان سیاسی حکومت بروز کرده است، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این تظاهرات به خاطر ضروری بود که برای رهایی زندانیان سیاسی بیشتر فشار وارد شود، ولی او به هواداران خود هشدار داد که انتظار پیروزی سریع را نداشته باشند. ناوالنی گفت حقیقت این است که ما باید برای یک مبارزه طولانی و دشوارتر خود را آماده سازیم. کسانی که تظاهرات روز یکشنبه را سازماندهی کرده بودند توقع داشتند که تا 20,000 نفر در آن اشتراک کنند، ولی تعداد کمتر از این رقم در آن سهم گرفتند. این تظاهرات که به اجازه دولت و در حضور انبوه پلیس انجام شد، به طور مسالمت آمیز پایان یافت.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان به هدف تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده یک کمیسیون 10 نفری را تعیین کرده است. یک قرارگاه نظامی نیروهای فنلندی با تجهیزاتش در ولایت سمنگان رسماً به نیروهای افغان سپرده شد. مسئولان محلی قندهار میگویند که به هدف تامین امنیت و آمادگی های انتخابات سال آینده نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی را در ولسوالی میانیشین این ولایت براه انداختند. معلمان مکاتب در ولایت پکتیا در اعتراض به عدم توزیع نمره های زمین از سوی وزارت معارف با آنان امروز دست به اعتصاب درسی زدند. گروه های شورشی مسلح در سوریه با کنفرانس بین المللی صلح پیشنهادی مخالفت کردند. و پارلمان ایران 2 تن از وزیران پیشنهادی رئیس جمهور حسن روحانی را تایید اما 1 تن دیگر را رد کرد.
بازم تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم. قول داده بودیم که براتان برنامه های هفتگی جانانه داریم. همیال وقتش رسیده، پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
همیال ما خودم یک جل دارم 100 لفظه میگم.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سعادتتان برنامه امروز را آغاز میکنیم. در این برنامه مطلب داریم راجع به کاگل بام و اینکه عده افغان ها در کاگل چه عنانات دارند و مردم چه نوع خاک و کاه را در کاگل به کار میبرند. امید است آخر برنامه ما را همراهی کنید.
خانه بود جاده بی خطر، خانه کاگلی بود، همون شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده.
شنونده های عزیز، کاگل بام یکی از کارهای سنتی میان افغان ها است. مردم از سابق رواج داشتند که با فرا رسیدن موسم سرما به فکر چکک بام‌هایشان شوند و از بام خانه گرفته تا دیوارها و تنورخانه را کاگل کنند. در قدیم که معمولاً خانه‌ها به قسم خام آباد می‌شدند و یا پخته هم اگر می‌بود، ضرورت بود که همه ساله و یا یک سال در میان بام‌های منازل کاگل شود، که این تدابیر و عنانه تا امروز هم مروج بوده و برای حفاظت بام‌ها و خانه‌ها مردم یکی از روزهای خزانی را به کاگل بام اختصاص می‌دهند. کاگل قسمی که از نامش پیداست، یعنی از مخلوط کا و گل می‌باشد، که آن را قبل از قبل آماده می‌سازند و در روز کاگل یک نفر گلکار و چند مزدورکار می‌تواند که یک منزل را به خوبی کاگل کاری نماید. و داشتن ابزار کار مانند گلمالی خوب که کار درست بدهد و باعث زیای وقت نشود حتمی و ضروری است. در کاگل چیزی که مهم است گذاشتن آب رو می باشد که به صورت درست و فنی کشیده شود و همچنان در قسمت کا و گلی که برای کاگل تهیه می شود توجه و دقت کار است تا نتیجه خوب بدهد. عبدالرحمن گلکار باشنده ولسوالی دی سبز در مورد مواد کاگل توضیح می دهد.
کاغل 3-4 نوع می باشه، گل کاغل زردگل، سیاگل می باشه و گل مردار می باشه که در این سه گل، گل زردگل نتیجه خوبی داره، حتی امکان داره که 5 سال دوام کنه و خراب نشه، از بین نرود. کاغل در یک روز از ساعت 8 الا 4 بجه بمبی که 18 در 12 باشد 3 نفر الا 4 نفر کاغل کردن میتونه. گل مالا کردن کار ساده است و هر کس نمیتونه، به خاطر که پخش بلند میه، پستی بلندیش میمونه از پیشش.
میگویند در کاغل باید از کاه چپری استفاده شود، چرا که کاه تریشل شده کاغلش دوام و نتیجه خوب نمیدهد و در کاغل کاری هر کدام از افراد یکی از کارها را به دوش میگیرد تا کار منظم پیش برود. نورالم یک تن از گلکاران ولسوالی میربچکوت ولایت کابل در این باره از تجاربش میگوید.
کای تریشل است، یکی کای چپری سک. چپری را سر کلبگوا چپر میکنن، بازو کایش قیمت هم است و با کاغل هم خوبش هم است. بازو را ما اینال در مای اقرب کسایی که مزدورکار کار داره، اخوان هم مزدورکار میگره، اگر کسی که خیش قوم داره خیش قومش میگه روز این بامباره کلگی در مای اقرب کاغل میکنن که باد ازی باز چی میگره؟ یخ بندی میشه، یخ میگرش باز کاغل خامسوز میشه، خراب میشه، نمیشه دل. دیگه دلچکار است، ریسپانکار است، باز مردم در منزلای سیسک غرغرانک میچسبانن، در غرغرانک باز کش میکنه، یک نفر از زیر یک نفر دیگه دمو بالا گرفته میره، پیچروی گلکار انداخته میره، گلکاری کردم میره خود گلکار دیگه خلاص. کاغل اپ دیگه ذره دبل تولا میکنم، کاغل کردم مورو مبرای با می وقت برف بارش که میشه اون آبش با خوب بجا پایان میره خلاص. چای سوبا که خوردن بود بولانی تندوری سک، این بولانی کدوس یا کچالوس مرچ گوزیام مندازن تند تیز گلکار دیگه با گوشنگی خود نمیفهمه دیگه کار کردم میره دیگه نام خدا تو بار خوره دیگه. با پیششون مونک بهترین یک شورباس قط نان تندوری بازمور میخوره دیگه.
گفته می شود در اکثر مناطق افغانستان کاغل را به صورت حشر و دست جمعی انجام می دهند که در همان روز هر کس یک مهمانی را برا می اندازد و در این میان بام ها هم کاغل می شود. به اصطلاح عوام هم خرما و هم ثواب حاصل می گردد. فرید توغری باشنده ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار از رسم و رواج کاغل منطقه خود می گوید.
در منطقه ما کاغل قسمی است که حتی 5 روز پیش گل تر میکنند، کار با گل گد میکنند و هر روز به خاطر پخته شدنش هر صبح یک بار همو صاحب خانه او را لغت میزنند، بیل چپه میکنند و 3 روز 4 روز 5 روز بعد همو یک قریه است، تقریبا با هم خیشاوندا یا دوستا و نزدیکا با هم جمع میشن، روزانه باز چاش اونا را یک مهمانی بسیار خوبی میتن براشان، یک چیز بسیار خوبی پخته میکنند. کچیر قرود باشه در او منطقه بیشتر آش رواج است، آش میکنن و پلاو میکنن، چاش دیگر قسمی مهمانی. امروز از یک نفر کاغل میکنن جمعن همون تعداد، روز دیگه میرن در خانه دیگر، روز دیگه در خانه دیگر. عموما سرمایه دارایی که اونجا زندگی میکنن خانه خیلی مفشنی دارن، همیشان با مایشان کاغل است و بسیار کم به ندرت دیده میشه که یکان خانه از تیم پوش بوده باشه، آین پوش.
همچنان در این اواخر مردم برای جلوگیری از درز شدن بام و چکک آن پلاستیک روی بام میگیرند و بعد از آن کاغل می نمایند و یا اگر بام خانه نظر به کاغل چندین ساله و پای هم سنگین گردیده بود بام را می کنند و به اصطلاح سبک می سازند و بعدن کاغل کاری را شروع می کنند و در اخیر کاغل اگر اضافه بماند دیوار و بعض جاهای دیگر حولی را ترمیم می کنند. باز هم آقای طغری در این مورد می گوید.
اونجا بامای کهنه مثلا شاید 40 سال 50 سال از او گذشته باشه، بخواین او را ترمیم کنن دوباره و چوبایش خم نشه، بالای از او را کاغلش میکنن، اما روز کاغل یک بیل یا دو بیل میکنن، دوباره باز پلاستیک میندازن، اول خاکستر میندازن، باز پلاستیک میندازن، باز از بالای از او خاکستر میندازن، کاغل میکنن.
سابق مردم گل کاغل را با لگد و پای برهنه پشت رو می نمودند، ولی امروز در اکثر جاها برای حفاظت از اجسام خطرناک مانند شیشه و یا میخ گل را با پوشیدن موزه لگد می کنند و گاهی هم در کاغل عوامل وجود دارد که پس آنها سبب ترکیدگی کاغل می شود. اسدالله یک تن از گلکاران منطقه شیوکی کابل می گوید.
هر سال به خاطر که از این کاگل میکنیم که همی بمبار کار افته و میسوزانه خاک پوده میشه یا اشتکا بسیار شوخ از گلی پران بازید همی بمباز کاگل پایگشت میکنه خراب میشه اگه های تا پلاستیکش غار بکنه نمیره. ما به این شیوه کاگل میکنیم که این همی لبای بام کاگلش میکنیم و زیادتر در منطقه ما رسم رواج عشر است. او گلایی که ما از زمین ها میاریم طبعا شیشه یا سنگک داره، بعد ما برش موزه داریم جای میکنه و دگک دلچه میبره و کسی کش میکنه و کسی گلماله میزنه یک غال مغال بسار بیروبار میباشد همی بامبای زیاد ما.
کاگل در هرات باستان نیز با داشتن خانه های قدیمیش زیاد مروج بوده و در اوایل پاییز با پختن بعضی هوسانه ها روزی را برای کاگلکاری انتخاب نموده با ساعتیری و قصه بام ها را کاگل می کنند. حمید باشنده شهر هرات درباره کاگل چنین می گوید.
کاغل کاری که در ولایت هرات صورت میگیره طوری میباشه که مزدورکار یا خود محالی مخانه ها با هم یک جای میشن و همین کاغل انجام میدن و در این روز کاغل کاری حتما یا شوروای ترکاری یا شوروای گوشت گوسفند یا لاندی پخته میکنن و نان تندوری هم حتما پخته میکنن. یکان تا کاغلش مثلا کاش کم میباشه به حساب قورگل میگن، قورگل رو جور میکنه، قورگل باز نقصیات میکنه، باعث چیز میشه که او از خانه تیر شوه. هر قدر کاش زیاد باشه اما قدر محکمتر و خوبتر میه.
خانه های گنبدی و یا گنبزی که در مناطق مختلف افغانستان نظر به آب و هوای گرم ساخته می شود، راه و روش کاگل آن هم متفاوت تر از دیگر جاها می باشد. امید گمشده باشنده ولایت نیمروز در مورد شیوه کاگل بام های گنبدی معلومات می دهد.
در ولایت نیمروز زیادتر خانه های بسیار مفصل و مجلل ساخته شده. در این خانه هم زیادترن مردم از کاغل استفاده میکنن به خاطر که او طرفا که از طرفا گرمسیر است، ایزوگا هم او طرفا ندرتن کار میته. خانه گنبزی کاغل از یک شیوه خاص داره که امو نفرای خاص میتوانه یاره به حساب کاغل کنه و در پلوی از این خانه گنبزی خانه های دیگر هم هست که به نام خانه های چپری و یا به حساب خانه هایی که از چوب ساخته میشه، از چپر ساخته میشه، بعدا امرای کاغل ای پر شده و اتاق ساخته میشه. معمولا کل باما اونجا کاغل میشه.
قابل یادآوری است که در این چند سال بیشتر مردم با ساختن خانه های عصری و پخته و با آمدن و رواج شدن ایزوگام که با انواع زیاد پیدا میشود رو آوردن و اما هنوز هم کاگل در شهرها و به خصوص در قرا و قصبات عمومیت دارد. حالا بیایید درباره ایزوگام و انواع آن که در شهرها و مناطق زیاد رواج یافته است معلومات را از احمد نوید دکاندار تانگلوگر بشنویم.
ایزوگام از ترکیه از ایران مه دولت خود افغانستان هم است. در ایران جور میشه به نام ایران بام و رقم داره به نام قبول بام، چون مردم ما شما از ایران زیادتر چیز میکنن از خود افغانستان و قدر استفاده نمیکنن و انواع مختلف مه 13 نوع مه زیادتر شرق مشهور است. خود ایزوگام که است از پولیسترین است، قیر است، پشم شیشه داره داخل خود. اگر دلا قیر می داشته باشه یا اگلم ضروره برای نم استفاده میشه، برای چکک استفاده میشه، برای سقف بام. در بامی که کاغلی باشه استفاده نمیتونیم.
باید گفت از روزگار قدیم معمول بود که روز کاگل در منزل خیلی به گفته عوام گدودی می بود و زیادتر پسران جوان خانه در کاگل بام ها سهم می داشته باشند. از بخت بعد در چنین روزی یکی از خانواده های افغان که به عنوان خانه دیدن بچه دار می روند از وسط دخترشان با پسر آن خانواده صرف نظر می نمایند. اکنون در این باره قصه را از حلیمه باشنده باغ علی مردان کابل بشنوید که از کاگل خاطره بد دارد.
آل وارو نبود، وقت را اسم رواج بود که خانه بچه را می رفتن می دیدن خانهش چه رقم از بچه چه رقم هست. ایجا خواستگار من رفتم خانهش که گلکاری داشت و روز کاغل بمبا بود. اموجا این نفرهای که رفته بودن که ببیننش بس خانهش را دیدن روی اولیش هم چطل بود، مرغ بود، بچه در گلا پرچایش برزدگی در گل در آمده بود، لغت میکد یا جای میکد که کش میکده که مادر خورش دست پاشه شد کنم پیاله چای مای سلا کردن خوردن یا نکردن. بالاخره سباش که آمدن جوابشان داد که ما نمیتیم دختر خودم، تو مادرها باید بانه نگیرن. این همه خودم در خانه ماندین سنما هم یک 50 ساله 60 ساله باشه. این شهر کونه میولم مردم ها بانبای خود کاغل میکنن برازی که چکک نکنه یا چیزه.
امروزه در منازل نو و ساختمان‌های جدید از ایزوگام استفاده می‌گردد که برای مدت‌های زیاد کار می‌دهد، ولی بام‌های منازل سابقه با کاگل و ترمیم و وارسی در و دیوار ضرورت همساله دارد تا از این طریق در زمستان از شر چکک و بارندگی‌ها در امان بماند.
لازم به تذکر است که مردم روستایی زیادتر کاغل را ترجیح می دهند و می پندارند که کاغل زده رطوبت و روماتیزم است. کاغل همه ساله ایجاب مصارف می نماید. شماری از مردم غریب که همه ساله بام خود را کاغل نمی توانند به داغگیری ترک های بام و پاککاری ناوه ها اکتفا می کنند که گاهی این کار خطرات چکک و حتی منهدم شدن در قبال دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. من مهریه انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شوم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. سعادت مند باشید.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
هوای تازه.
برنامه‌ای برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت مند باشید. آیا قوانین ترافیکی را بلد و جواز سیر موتر و لایسنس دارین؟
نه، با قوانین ترافیکی آنچنانی که بخواستم آشنایی نداشتم، ولی حالا که درس خواندم یعنی کلا.
از گزارش مفصل را با جوانانی که آموزش قوانین ترافیکی را فرا گرفته و میخواین جواز سیر و لایسنس موتر داشته باشن شما را هم با خبر میسازیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، آیا می فهمین چند درصد از ما انسان ها هنگام رانندگی قوانین رعایت می کنیم؟ اگر متوجه شده باشین، بسیاری از حوادث رانندگی به اثر سرعت زیاد و عدم رعایت قوانین ترافیکی روی می ده که جان خود و دیگران را به خطر انداخته و همی عدم رعایت قوانین هر ساله جان بسیاری از انسان ها را در جاده های شهر می گیره. امروزه دنیا چنان متحول شده که داشتن جواز رانندگی یکی از لازمه های زندگی است، به خصوص برای افرادی که هر روز مجبور هستند فاصله بسیار زیاد را از محل خانه تا کار و به عکس او با وسایط طی کنند. بعضی از افراد با وجود داشتن شرایط لازم برای گرفتن جواز رانندگی سهل‌انگاری میکنند. کارشناسان مسائل پلیس ها میگن آموزش قوانین و ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان از راهکارهایی هست که باید یادآور شد. با ارائه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت میشه در رفع مشکلات ترافیکی سهیم شد تا از این طریق اثرات منفی ناشی از ترافیک به حد اقل رساند. ما هم وقت بر ریاست ترافیک شهر کابل رفتیم، دوج جوانان زیادی را دیدیم که در صنف‌های آموزش قوانین ترافیک مصروف آموزش بودند و می‌خواستند که از قوانین آگاه شده و در خاتمه سند یا جواز سیر موتر بگیرند. بیایید با ما یک جا داخل یکی از صنف‌های آموزش قوانین ترافیک در ریاست ترافیک شهر کابل شده و با جوانان این صنف در مورد ای که به چی هدف آمده و آموزش می‌خوان ببینن بشنویم. قاضی راست
بچه چی معنا؟ یعنی کسایی که در چورایی ها طرف راست باشه حق قوالیت بدی که مسئول آفسه میشید.
اسم میوند است، باشنده کارتینه. صنف آموزش قانون ترافیک است، به مدت 15 روز درس میخوانیم. از ساعت 8 تایم نره 2 ساعته.
خود چیزا را یاد گرفتی پیش ازی؟ مثلا میفهمیدی از قانون ترافیک؟
نه، پیش ازی با قانون ترافیکی آنچنان که بخواستم آشنایی نداشتم، ولی حالا که درس خوندم یعنی کلا اگه 100% 80% قانون ترافیک فعلا میفهمم. موتر که دارم اول لیس لیسانس داشتم، لیسانسم امروز تکمیل شده، قرار است برم بتم.
چقدر وقت میشد موتر داشتی؟
موتر حدود 6 ماه میشه. چندین بار پیش اومده جریمه شدیم. دلایل دیگه حساب کار میکردیم. بی تو دبن شهر نمی اومدیم. اونجام بعض وقتا مثلا از داری ترافیک بعض کسا استاد میشد پرسان میکرد از دوباره لیسانس یا یک دلیل میگه که مثلا بگذر از پیش ترافیک. باز یک پارچه 300 یا 500 برادم نوشته میکرد.
خب به خاطر که جریمه میشدید یا منی بخارین؟
فعلا شرایط طوری است که تو مجبور نشی کار نمیکنی در افغانستان. خب ما مجبور شدیم اومدیم که لیسانس بگیریم.
سارا بسوم معاصلین پانتون سال دوم کابل در خدمت لیسانس میخوایم بگیرم برای موتورسایکل. اینجا اومدیم قوانین ترافیکی هستم رو تقریبا یاد گرفتیم، اشاره های ترافیکی را هم رفت و آمد موتورسایکل از کدام طرف رفت چه آمد است صرف میره،
مثلا موتورسایکل از کدام طرف بره از کدام طرف بیا چه قوانین داره.
موتورسایکل استاد بر ما گفت از جاتر از طرف سمت راست رفته میشه و اشاره هایش متوجه باشه، سه نفر نباشه که دو نفر است، خطرات زیاد داره. تازه متوجه شدیم، پیش از ما متوجه نبودم از طرف که مثلا من دلم میشدم میخواستم میرفتم، میگفتم قوانین قاعده نداره. فعلا متوجه شدم که موتورسایکل قاعده خاصی داره که باید قاعده خاصش استفاده بکنم.
جعفر هستم از ولایت بامیان. من یک سال شد از ایران اومدم ولی خودم علاقه پیدا کردم گفتم برم لیسانس بگیرم. به خاطر گفتم یه موقعی یه مشکل تو خانواده میاد، به خاطر من میتونم که مثلا اگه موتور داشته باشم میتونم مثلا فامیلم و مادرم و اینا رو برسونم بیمارستان. من هیچی نمیفهمم از قوانین ترافیک، ولی اینجا اومدم تو در روز من همه قوانین بلد شدم، همه اشاره های ترافیک و مثلا همه چیز بلد شدم. خیلی فایده داره این، واقعا من زندگی ما تضمین میکنه ای. چون اگه من از قوانین نفهمم زندگیم در خطر است، ولی اگه امروز حادثه نکنم فردا حادثه میکنه. شو چرا؟ چون من از قوانین ترافیکی نمیفهمم، ولی حالا که من در اینجا اومدم از قوانین میفهمم، از کل چیز میفهمم، میتونم از حادثه جلوگیری کنم به خاطر اون قوانین.
غلام جیلانی وردک که مدت زیاد میشه شاگردان زیاد را در ریاست ترافیک شهر کابل آموزش میده، از اینکه در این اواخر تعداد زیاد جوانان میخواین از قوانین ترافیک آگاهی حاصل کنن و بر عقض جواز سر ثبت نام میکنن اظهار خوشی کرده، گفت
یعنی شما باور بکنین که دمی خود کورس اداره ترافیک ما که همی کسایی که 10-15 روز آمدن در اینجا درس خوندن و با واقعیت مسلک ترافیک و یا مسلک رانندگی را درک کردن، یعنی بسیار شوق علاقه مایل ایت. نمیگم که تظاهر بکنم، شما میتونین ایر از خود حادثات ترافیک کابل هم پرسان بکنین، معلومات بکنین که در نتیجه تصادمات یا حادثات ترافیکی چه تعداد شاگردای کورس است در حالی که نیست. چرا ما اکثریت اوقات خود نظارت خانه را ما میرم یک رو میکنم وازدید میکنم، به خاطر از اینکه ما از نتیجه درس دادن خود آگاه باشم که درس دادن ما چقدر اثرگذار است در جلوگیری از حادثات ترافیک. یعنی پیروز نشده که ما در حادثات رفته باشم 5 نفر 6 نفر بندی باشه یا یک 2 نفر و 3 نفرش از شاگردای ما بوده باشه، ولی کسایی است که بدون لیسانس، کسایی است که از لیسانس ها از ولایات گرفته، کسایی هستند که فرض مثال لیسانس ها در زمانهای متمادی گرفتن، تعلیم داشت تربیت نداشت. اما من شاگرد خدا میگم که فرق بین تعلیم و تربیت چیست، که ما دو اصل باید برازو بفون که دو اصل از خود یک قدوسیت و جلالیت خاص خدا داره که تعلیم و مختن است تربیه عمل کردن. اینا اگه تعلیم داشتی عمل نکردی باز حادثه مرتکب شدی، لیسانس به درد تو نخوردی، تعلیم به درد تو نخورد. اگر باز تعلیم داشتی و عمل کردی، لیسانس تو باز حیثیت وسیقه فنی و مسلکی رو به خود میگیره، باز هیچ وقت خودت با حادثه ترافیکی مواجه نمیشی. یک مسئله، در بعض موارد خودت زی داخل حادثه ترافیکی میشی. اگه اینجا تو تعلیم ترافیکی داشته باشی، تو از حق مسلم خود میتونی در ارگانای عدلی و قضایی و در خود اداره ترافیک از حق مسلم دفاع بکنی که تو مقصر حادثه نیستی، بلکه تو شامل حادثه شدی. این شاگردار ما کوشش میکنه که به این طریق بفهم یک چیز در بین است که تا یاد نگیره باز من لیسانس هم نمیتونه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. میگن برای ایجاد یک محیط مسئول و محفوظ خوب است اگر خود و اعضای خانواده خود با قوانین ابتدایی ترافیک آشنا سازیم. اسدالله خان مدیر ترافیک شهر کابل میگه همو قسم که دانستن قوانین و نشانه های ترافیک برای راننده های اراده ها مهم و ضروری است، بر هر کس که از وسایل دیگه نقلیه استفاده میکنه و حتی برای اشخاص پیاده نیز مهم و حتمی پنداشته میشه. مدیر ترافیک شهر کابل گفت نظر به 6 ماه سال گذشته 30% گراف حادثات ترافیکی هم پایین آمده.
گراف حادثات ترافیکی ما سال از سال کاهش پیدا میکنه. یگانه عواملی ای است که روز از روز مردم ما قانون میشه، قانون بالای خود تطبیق میکنه، مقررات بالای خود تطبیق میکنه. ما ایسایی که امسال داریم نظر به 6 ماه سال گذشته، بازم 30% گراف حادثات ترافیکی ما را پایین نشان میده. ایلان هم خودش یک کار زحمت کشی را نشان میده و ما سعی تلاش داریم که گراف حادثات ترافیکی ما سال قبل اگر ما گرافش ببینیم نهایت بلند بوده و این بسیار کاهش پیدا کرده، بسیار کم شده و دیگه هم میخوایم که روز از روز کاهش پیدا کنه و کم شده برای و یگانه علتش هم همی است که 153 مکتب شهر کابل و در 4 لین شرق و شمال و جنوب هم ما تدریس مقررات ترافیکی داریم. 153 مکتب هم تدریس مقررات ترافیکی داریم و در وزارتخانه و در قطعات اردو و پلیس همچنان همکاری داریم با تلویزیون ها. منصوبین ما یا استادای ما میره دو جا مقررات ترافیکی تدریس میکنه. خودش اگر در کاهش حادثات ترافیکی بسار رول بس عمده و اساسی داشته.
در کشورهای پیشرفته اطفال زیر سن 12 سال تا زمانی که با بیشترین قوانین و نشانه های ترافیکی آشنا نباشند، اجازه گشت و گذار در جاده ها و استفاده از وسایل نقلیه را ندارند. آقای غلام جیلانی وردک، استاد آموزش قوانین ترافیک شهر کابل، بر اشخاصی که جواز رانندگی یا لایسنس ندارند گفت با آموزش کوتاه مدت میتونن اسناد رانندگی را به دست بیارن. یکی چگونه؟ بیاین از اونا بشنویم.
مطابق ماده 10 و مطابق ماده 12 قانون ترافیک جاده میگم اگه سن 18 را تکمیل پای به 19 مانده باشه. داشتن تذکره تابعیت شرط است. اصل تذکره کپی هم مدار اعتبار نیست. در قدم دوم میگه وقتی که فرم را گرفت دکتر باید معاینات سی از اون تکمیل کنه. در معاینات سی منظورش از حالتایی است که عملیات دریوری را مختل میسازه. نباید باشه. مثلا دست قطع، پای قطع یا زانو یا از بوجلک یا مثلا چشم یا فشار خون، هر آن مریضی که عملی رانندگی را مختل بسازه و از طرف قانون ترافیک جاده مردود است و دکتر او را باید چک. بعد از دکتر میره بایومتریک میشه، نشان انگشتش، نشان همی خود عکس عدسی از اینا را میگیره و ثبت کامپیوتر میشه. بعد از اون میان باش و بکورس. بعد از اینکه در مدت 2 هفته همی درس‌ها را ما مرور کردیم و طی مراحل شد، بعد از او محول امتحان عملی میشه و در امتحان عملی را که طی کردن فرق شدن. بعد از اون میایم و 510 افغانی یکیست و 200 افغانی ترایی موتر است، تعرفه داده میشه، میره در بانک تحویل میشه، بعد از اون لیسنس برشون اجرا میشه.
اما ایده از جوانان با آن که به دست آوردن جواز رانندگی یا لایسنس در این جوامع کار آسان ندانسته و باید قوانین ترافیکی را آموزش ببینند ادعا داشتن. بعضی اوقات کسان پیدا میشن که در بدل پول اسناد جلی برای مردم میتن. مساوی کارمندی یکی از رسانه‌های خصوصی که شاگرد صنف آموزش قوانین ترافیک در ریاست ترافیک شهر کابل بود، چشم دید خود در این مورد چنین بیان کرد.
ما خودم وقتی که میخواستم فرما بگیرم، یکی از امی کسایی که کمیشن کار به نام کمیشن کار یاد میشن آمدن برای ما پیشنهاد دادن که اگر شما میخواین با 10000 یا 5000 یا 15000 نظر به کار کرده خود از اینا که چقدر باید بکنن از یک آدم و میگیرن و سندای جلی را میتن که من تقاضا دارم از خود امی ریاست ترافیک که باید جلوگیری از همچون اشخاص شوه و همچنان پلیتای جلی برآمدن که یک سهولت بر پلیت ایجاد شوه. اینی مشکلات مردم ماست.
وقتی این مشکل با ریاست ترافیک شهر کابل در میان گذاشتیم، آقای اسدالله خان مدیر ترافیک شهر کابل چنین پاسخ داد.
هر کس که با جعل و تزویر مبادرت می‌ورزه یا جعل و تزویر کار میکنه یا اسناد جعلی می‌سازه، مطابق با قانون جزا او محاکمه میشه، میره از طریق سران والی به محاکمه. محاکمه چیزی که بالای زو فیصله میکنه، همون فیصله محاکمه قابل تطبیق است. و در راستا ما زیادتر اسناد را همیالم 15-16 واسطه که اسناد جعلی و تزویری داشتن، پلیت ساختگی داشتن، جواسیر ساختگی داشتن، همیال همان در شرک پلیس قید است. اگر من خدمت شما عرض بکنم که همین روز ما 4 واسطه که اسناد جعلی داشتی را به دست آوردیم، روان کردیم به شهر پلیس و از این جمله 4 واسطه، یکی از تزویری بود و 3 تاش هم سرقت شدگی بود. که دی واسطه سرقت شده هم اسناد دیگه واسطه را نصب کرده بودند، به اون ما توسط منصوبین ما گرفتار شد که فعلا عاملین شهروان کردیم به سارند والی و واسطه فعلا در شرک پلیس توقف است.
یکی از بزرگترین چالش هایی که پلیس ترافیک و نظم ترافیک با آن مواجه است، آگاهی خیلی کم مردم از قوانین ترافیکی است.
غلام جیلانی وردگ، استاد کورس آموزشی قوانین ترافیک شهر کابل، بر دسترسی به قوانین ترافیک کتاب به زبان دری چاپ کرده بود که با اندک تغییرات در اواخر به زبان پشتو هم چاپ کرده. بیاین در این مورد از خودش بشنویم.
در افغانستان راهنمای ترافیک به لسان پشتو نداشتیم و یک کتاب ما قبلا چاپ کرده بودم به لسان دری، به خاطر از اینکه ما در اصطلاحات که اکثر هموطنان ما کتابای ایرانی را میخواند، در اصطلاحات متن خود کتاب مشکلات داشتن مردم ما. مثلا کلمات در اونجا استعمال بود که هموطن ما نمیفهمید، مثلا لاستیک، مثلا ترمز، ترمز، این تو یک چیزای قرمز، این اصطلاحات هموطن ما نمیفهمید. بازی کتاب ما چاپ کردم، به شکل شتاب و به شکل عجله بود و هم هموطن ما کتابای پاکستانی را میخوان که در اونجا خود ما 100% با کتاب پاکستانی مخالفت داشتیم، به خاطر اینکه قانون ما ترافیکش راست است، قانون پاکستان ترافیکش چپ است. بنان این کتاب حالا بسیارش مردم علاقه پیدا کرده و در ضمنش حالا من تصمیم دارم که یک کتاب به لسان پشتو چاپ کنم و این را انشاءالله که در یک سطح بالا گرفتیم. بسیاری مسائلی که در قانون ترافیک جاده است ولی در راهنمای قبلی نبود، او را ما از قانون کشیدیم، در راهنمای ترافیک موجوده جای به جای کردیم که هموطنان ما خوبتر و بهتر از او درک داشته باشه. ما میخواهیم که چیزی که همو فصل جزایی که در قانون ترافیک جاده است، او را کلش از قانون ترافیک جاده بیرون بسازم و بیارم در خود کتاب راهنمای ترافیک جای به جای بسازم، تا دریورای ما از مجازاتی که در حادثه ترافیکی یا در ایجاد مشکلات ترافیکی در بالای جاده ما وجود میره، اونا آگاهی داشته باشن که باز خدا نخواسته جگرخون نشه.
و آخر آقای جیلانی در فایش پیشنهاد داشت که اگر فرهنگ یا مضمون ترافیک جز نصاب تعلیمی مکاتب شود، در نهایت جلب خسارات مالی و جانی تا حد گرفته خواهد شد و در این زمینه همکاری وزارت معرفه میخواهند. اونا الزامی شدن رعایت قوانین و مقررات رانندگی توسط شاگردان بر نهادی شدن فرهنگ ترافیکی را تأثیر گذاشته است. پس با امید روزی که همه از قوانین ترافیک آگاهی حاصل کرده و با بعد از داشتن جواز رانندگی حیات خود و مردم از خطرات ناشی از حادثات ترافیکی نجات داده، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاور.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com